عاجل الدنیا و عاجل الاخره. عجل الدنیا به افضل ما اکلت و سکن الدنیا به افضل ما سکنت. برای متقین ذکر می کنند، یعنی این امکان برای متقین هست، این که همه متقین این شرایط براشون فراهم شده. می فرماید متقین و پرهیزکارانی در دنیا هستند که هم نعمت دنیا را بردن و هم نعمت آخرت در دنیا به بهترین مسکنها نشستن و در آخرت بهترین غذاها را هم خوردن و در این حال به نعمت عقبا هم رسیدن. بله در دنیا یه لذت های حرام است، اسلام گفته حرام حلال. لذت حرام دنیا انسان را از لذت اون دنیا محروم می کند، بلکه عقاب اون دنیا را می آورد. لذت زنا مسلم انسان را از لذت های اخروی محروم می کند، بلکه عقوبت اخروی می آورد، عذاب اخروی می آورد. لذت شراب قطعا انسان را از لذت های اون دنیا محروم می کند. لذت قمار اگر لذتی داشته باشه همینطور، لذت ربا همینطور، لذت غیبت همینطور، لذت دروغ گفتن، دروغگو که در حال دروغ گفتن لذت میبرد از اول خودش باز همینطور، و لذت هر کار حرام اینجور است. اما لذت حلال اینجور نیست، چون قرآن خودش صریحا تصریح کرده است که ما پاره ای از خوشی‌ها در دنیا حلال کردیم. بلکه قرآن منطق عجیبی دارد، نمیگه پاره ای از خوشی‌ها را ما حلال کرده ایم، میگه هر چه که خوشی و هر چه که پاکیزگی و هر چه که بدبختی برای بشر نمی‌آورد ما حلال کردیم. این عجیب قرآن میگوید ما اون لذتی را حرام کردیم که واقعا لذت نیست، بدبختی. شراب را تو خیال میکنی لذت و خوشی، تو متوجه عواقبش برای بدنت، برای روحت، برای اجتماعت نیستی. زنا را تو اون لذت آنیشو میبینی، عواقبشو نمیبینی. این چون خبیثه و چون مضر و زیان آور است ما حرام کرده ایم، به الا هر لذتی که عواقب ناگوار نداشته باشه ما حلالش کردیم. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. چه منطق عالی! هر چه که خوشی، نه خوشی آنی، یه خوشی برای بدن، برای روح، برای جامعه عواقب ناگوار ندارن، حرام. هر چه که پلید است او حرام. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو کی حرام کرده است زیورهای خدا را که برای بشر آورده است؟ کی حل حرام کرده است رزقه های پاکیزه را؟ یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای پیغمبران از روزی های پاک و پاکیزه ای که ما داده ایم استفاده ببرید. پس این منطق هم در باب زهد در اسلام وجود ندارد. اگه کسی خیال بکند که من از لذت حلال چشم میپوشم برای اینکه یه لذتی در آخرت در عوض این به من بدن معاوضه بکنن با من، همچه معاوضه ای وجود ندارن. ولی در این حال در اسلام زهد وجود دارد. البته اون چه که در اسلام به نام زهد نامیده میشود، اولا بدانید واجب نیست، یک فضیلت است، یک کمال است. اما فضیلت و کمالی که هدفش نه آن است و نه این، از اون دو تایی که عرض کردیم چیزی دیگر است، اون چیز. بله در اسلام توصیه شده است در مواردی و برای هدفهایی و برای منظورهایی که انسان زهد ببرزد. یعنی چه؟ یعنی توصیه شده که انسان لذت پرست نباشد، غرق خودشو غرق نکند در لذت های دنیا، حتی از خودشو در لذت های حلال غرق هم بکند کار حرامی نکرده است. ولی اگر نکند یک کار اخلاقی انجام داده است، کار اخلاقی بزرگ. برای چی؟ برای چندین هدف که این هدف ها را اسلام قبول میکند. حالا عرض میکنم، انسان در دنیا زاهد باشد، یعنی از لذتهای حلال چشم بپوشد، نه به اون دو منظوری که عرض کردم، بلکه به این منظور در شرایطی قرار میگیرد، میبیند افرادی انسانهای دیگری هستند که اون انسانهای دیگر هم مثل او یا بیشتر از او احتیاجی دارد. در اینجا انسان چی میکند؟ ایثار میکند، ایثار جود میکند، بخشش میکند. لذتی که برای خودش حلال و جایز است این رو به دیگری میدهد، نمیخورد و میخوراند، نه اینکه نمیخورد و دور میریزد که در اونجا بهش بدن بخور، اونجا میگن کار احمقانه ای کردی، تو دور ریختی که اینجا بهش بدن بخوری، برو دنبال کاری. نمیخورد و میخوراند، نمیپوشد برای اینکه بپوشاند، نمیخوابد برای این که دیگران استراحت کنند و بخوابند و آرام بگیرند، آسایش نمی کند برای این که بتواند دیگران را در آسایش وارد کند، لذت نمی برد برای این که به دیگران لذت برساند. این اسمش ایثار است. این یکی از اون عالی ترین شؤون انسانی، یکی از باشکوه ترین خصایص انسانی، یکی از انسانی ترین کارهای بشر است. این زهد است، ولی زهد انسانی، زهد صحیح، زهد عالی. این اون زهدیست که علی ابن ابی طالب دارد. نمیخورد برای که نمیخورد؟ برای که دور بریزد؟ نه، نمیخورد برای چی؟ برای اینکه کار نکند و زحمت نکشد؟ نه، دور نمیرزد، زحمت میکشد، به دست میآورد، ولی نمیخورد برای اینکه بخوراند. نمی پوشد برای این که دیگران به بپوشاند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آیا اسلام اینجور زهد، یعنی اینجور اعراض از لذت دنیا را، اینجور اعراض هدف دار را، اینجور اعراضی که هدف انسانی دارد، اینجور اعراضی که هدف معقول دارد، آیا اینجور زهد را اسلام میپذیرد؟ البته. از کدام عقل است که نپذیرد، بفهمد و نپذیرد؟ کدام دل است که بفهمد و نپذیرد؟ اگر دینی چنین زهد را توصیه نکند او دین، اگر یک مکتب اخلاقی چنین زهدی را توصیه نکند او از مفاهیم عالی انسانی با خبر نیست، او از انسانیت چیزی نمی فهمد. این یکی از هدفهای زهد و فلسفه های زهد است، یعنی زهدی که عقل او رو میپذیرد، وجدان او رو میپذیرد، اسلام به او توصیه کرده.
فیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن در باره عده ای از اصحاب پیغمبر، انصار، اهل مدینه، مؤمنینی که در مدینه بودند، در باره اونها می فرماید که فیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون در سختی به سر می برند، ولو اینکه خودشون در مشقت به سر می برند، ولی برادران مسلمان خودشون را بر خودشون مقدم می دارند، اونها را بر خودشون ترجیح می دهند. زین العابدین علیه السلام روزه می گرفت، دستور می داد غذایی برای خودش آماده می کردند، معمولا دستور می داد از گوشت مثل تقریبا آبگوشت مانندی، مثل آبگوشت ایتمایی فزین می پختن. وقت افطار که می شد خودش می آمد سر این دیگه غذا، دستور می داد کاسه ها رو می آوردن، کاسه به کاسه اینها رو پر می کرد و دستور می داد می بردن برای فقرا، برای ضعفا، برای بیچارگان، برای همه اونها. در آخر آخر یک کاسه به اندازه خوراک یک نفر برای شخص خودش نگهداری میکرد و البته عائله را در اسلام قبل از خود باید، حتی قبل از بیگانگان باید اونها را داد از نظر شخص خودش. و چه بسیار اتفاق میافتاد که اون آخر کار که فقط برای خودش یک کاسه باقی مونده بود، فقیری سر میرسید او را هم به فقیر میداد. اینه میگن زهد، اینو میگن یک عمل شکوهمند و یک عمل انسان. این یک فلسفه زهد است. اسلام این چنین زهدی را که نه معناش تحمل محرومیت است، به جز این محرومیت بی منطق برای اینکه لذتی در اون دنیا ببریم، یعنی دور بریدیم این را برای اینکه اونجا لذت ببریم که لذت هم نخواهند داشت، یا به حساب این که قلم رو دنیا را از قلم رو آخرت جدا کنی، هیچ کدوم نیست. زود میبرزد که ایثار کرده باشد. نوع دیگر زود میبرزد که همدردی کرده باشد. ببینید اینم هست، زود میبرزد که همدردی کرده باشد، یعنی برای یک انسان در مقامی که براش مقدور ایثار بکند ایثار بکند، ولی به یه جا میرسه که دیگه از ایثارم کاری ساخته نیست. در یه شرایطی زندگی میکند، مردمی بینوا اونقدر زیادن، اونقدر فراوانن که اون نمیتواند با این لباسی که میپوشد از تن خودش بکند او را بپوشاند، این غذا را که از خودش میگیرد به او بدهد، این پولی که در جیب خودش هست از جیب خودش خارج کند او را متمکن بکند، نه از اینها گذشته. جامعه ایست فقیر، جامعه ایست مفلوک، جامعه ایست بیچاره، جامعه ایست که در یه گوشه های اون مملکت مردم نان جان گیرشون نمیاد. و یه وقتی میگفتم در فلان جا بچه ها روز مثل حیوانات اونا رو رها می کنن به صحرا برمن علف بخورن. اون وقت از یه نفری که در یه جا هست چه کاری ساختن؟ تنها یه کار برات ساختن، هم دردی کردن. میگه برادر، حالا که برادرانم، حالا که برادرانم ندارن بخورن، من چرا بخورم؟ حالا که برادرانم ندارن بپوشم، من چرا لباس فاخر بپوشم؟ همین مقدار میتونم با اونها کمک بوده کمک بکنم، کمک روحی، نه کمک جسمی، عیسی کمک مادی، کمک روحی فقط من به اینها میکنم. اینم خودش فلسفه ای. باز در کلمات علی که اول زاهد جهان است، این فلسفه رو میبینیم، میبینیم علی زاهد با هدف است. علی از اون دو قسم زاهد نیست، زاهد هدف دارد. علی مخصوصا وظیفه پیشوایان و امت را این میداند که با دیگران حداقل همدردی بکنند، یعنی اگر نمیتوانند کمک مادی به اونها بکنم، کمک روحی بکنم، چون چشم ضعیفان به پیشوایان امت.
علی گفت من نمیخورم تا همین مقدار بتوانم به روح ضعفای امت خودم کمک بکنم. بگم اگر شما ندارید بخورید، منم که دارم نمیخورم تا مثل شما باشم.
این تصریحیست که خودشون در کلمات خودشون کردن. جمله هست در این حدیث:
ان الله جعلنی اماما لخلقه،
خدا مرا پیشوایان مخلوقات خود قرار داد. ففرض علی تقدیر فی نفسی مسعدی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس کی یقتدی الفقیر بفقری ولا یفضل غنی غناه. خدا مرا پیشوا قرار دارد، من وظیفه خاصی دارم در خوراکم، در پوشاکم، در زندگیم، برام که مانند ضعیفترین افراد امت باشم تا فقیر به این وسیله تسکین خاطری پیدا کنم و تا این که غنی هم به این وقتی که مرا میبیند که در رأس اجتماع هستم، غنای او را تاغی و یاغی نکند. داستانی که یکی از بزرگان علما، و من شاید دیگر این را نقل کرده باشم، یکی از بزرگان علمای شیعه مرحوم وحید بهبهانی محمد اکمل، از بزرگان علما استاد بحرالعلوم میرزای قومی و استاد کاشف القطاع، از کسانی که حوزه او، حوزه علمی او، حوزه بسیار بسیار پربرکتی بوده است و در کربلا هم زندگی میکرده است، نه در نجف. دو تا پسر دارد به نام آقا محمد علی صاحب کتاب مقامه، و یک پسر دیگری دارد به نام آقا محمد اسماعیل. در سرحال این مرد بزرگ نوشتن یه روزی عروسش زن آقا محمد اسماعیل رو دید که جامه های خیلی رنگارنگ و عالی و فاخر پوشیده است. به پسرش اعتراض کرد، گفت تو چرا اینجور لباس ها برای زن خودت میخرید؟ او خیلی جواب روشنی داشت. همین آیه‌ای که من در اول سخنم خوندم خوند، گفت قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، مگه اینها حرام است؟ چی حرام کرده است؟ لباس فاخر و لباس زیبا را. ببینید چه جواب عالی داد. گفت پسرکم، من نمیگم اینها حرام است، البته راست میگی، حلال است، حلال دنیا برای بشر حلال است، من فقط روی یه حساب دیگری میگم. ما امروز، من مرجع تقلید این مردم هستم و پیشوای این مردم هستم. در میان این مردم غنی هست، فقیر هست، متمکن هست، غیر متمکن هست. افرادی که از این لباسهای فاخر و فاخرتر بپوشند هستن، ولی طبقات زیادی هم هستن که اونها دیگه نمیتونن اینجور لباس ها بپوشن. اونها لباس کرباس میپوشن، لباس هایی که قادر نیستن. ما که نمیتونیم وقتی که این لباس رو خودمون میپوشیم برای مردم همین لباس تهیه بکنیم، نمیتونیم اونها رو بیاریم در این سطح زندگی. حالا که نمیتونیم، پس لااقل یه کار از ما ساخته است و اون این است که با اونها هم دردی بکنیم. اونها الان چشمشون به ما، یه مرد فقیر وقتی زنش ازش مطالبه میکند میگه منم لباس فاخر میخوام، یک مایه تسکین خاطر دارد، میگه ای بابا حالا اگه گیرم مال این سما، مثل این ثروتمندان نبودیم، خب ما مثل خانه آقای وحید زندگی میکنیم. ببین زن وحید هم اینجور لباسه میپوشه که تو میپوشی، ببین عروس وحید هم اینجور میپوشه که تو میپوشی. وای به حال اون که ما هم در زندگی، شکل زندگیمون برود مثل طبقه مرفه و طبقه ثروتمند. این یگانه مایه تسلی خاطر فقرا، این یگانه کمک روحی به فقرا هم از دست میرود. من به این منظور میگم ما باید زاهدانه زندگی بکنیم که زهد ما همدردی با فقرا باشه. هر روزی که دیگران توانستن لباس فاخر بپوشن ما هم لباس فاخر بپوشیم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این وظیفه یعنی وظیفه همدردی مال همه است، ولی برای پیشوایان امت خیلی بیشتر و خیلی دقیق تر است. این داستانی که الان میخوام عرض بکنم و عرایض خودم را خاتمه بدهم حتما مکرر شنیدید، چون در نهج البلاغه آقایان خطبا و وعاظ هم زیاد این را برای مستمعین خودشون میخوانند. البته در احادیث غیر نهج البلاغه هم وارد شده، در نهج البلاغه هم هست نوشتن که علی علیه السلام بعد از جنگ جمل وقتی که آمد وارد شهر بصره شد و فاتح بود، وارد شهر بصره شد، مردی به نام علاء بن زیاد حضرت وارد به خانه او شد. خانه بسیار وسیع و مجللی داشت. حضرت اول بهش به عنوان تقریبا اعتراض مانند بهش فرمود که این خانه به این بزرگی رو میخوای چکار بکنی؟ تو به خانه کوچکتر از این میتونی زندگی بکنی؟ تو با تو در آخرت به خانه بزرگ احتیاج داری؟ ولی بعد فورم فرمود که بلی، تو میتوانی همین خانه بزرگ را وسیله خانه بزرگتری در آخرت قرار بدی، به شرطی که این خانه بزرگ احتکار نکنی برای شخص خودی. در این خانه مهمان بیاری، در این خانه خدمت بکنی به مردم، این خانه را وسیله قرار بدی برای خدمت کردن به خلق. بعد اون مرد عرض کرد آقا اینی اشکو الیک اخی عاصمت نزیاد. آقا من شکایت برادرم عاصمت زیاد را خدمت شما بخوام بکنم. فرمود چه خبر است؟ چطور شده میگم؟ آقا برادرم عاصم ابن زیاد زاهد شده، راهب شده، گوشه نشین شده، حاضر نیست در میان غذاها غذای خوب بخورد، فقط باید غذای خیلی به اصطلاح نامطبوع بخورد و لباس هم که می پوشد لباس های خیلی درشت می پوشد، از لذات دنیا کنار گیری کرده است. فرمود علیه به، یعنی حاضرش کنید، احضار کن. رفتن عاصم ابن زیاد را آوردن. تا چشم علی افتاد با یک بیان عتاب آمیزی بهش فرمود یا علی نفسه ای ستنگرک بر خود، لقد استهام بک الخبیث، شیطان تو رو گول زده است، شیطان بر تو مسلط شده است، چرا نعمتهای خدا رو رها کرده؟ تو کوچکتر از اون هستی که خدا چرا از تو بازخواست بکند؟ چرا از نعمتهای دنیای من استفاده کردی؟ خدا نعمت دنیا رو به استفاده خلق کرده. این مرد دهنش باز موند، خیلی جواب روشنی داشت. گفت یا امیر المؤمنین هادا انت، شما یه حرف من میزنی؟ تو خودت هم که مثل من داری زندگی میکنی، این لباس من که از لباس تو درشتر نیست، خوراک من که از خوراک تو پایینتر نیست، من مثل تو زندگی میکنم. فرمود اشتباه کرده ای، من پیشوای خلقم، تو یکی از معمومین هستی. ان الله فرض على ائمه العادل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس. اگر عبارت را کمی اشتباه نکرده باشم، وظیفه پیشوایان امت، وظیفه امامان امت، وظیفه زمامداران امت، وظیفه دیگری. خداوند بر زمامداران عادل واجب کرده است که زندگی خودشون رو در سطح پایین ترین افراد مردم پایین بیارن. چرا؟ چون چشم توده مردم به اونها، برای این که همدردی به اونها کرده باشن، برای این که تسکینی برای خاطر اونها به وجود بیاورن، برای این که یک کمک روحی به اونها کرده باشن، در حدی که میتوانن کمک مادی بکنن باید بکنن، ولی در یک حدودی هست که از کمک مادی کار ساختنی، این مقدار کمک مادی رو که میتونن بهشون بکنن. این هم فلسفه دیگری برای زهر. ببینید این زهر را آیا اسلام میتذیرد یا نمیتذیرد؟ یعنی آیا اسلام همونجوری که ایثار و کمک مادی را میتذیرد، آیا همدردی را و کمک روحی را میتذیرد یا نمیتذیرد؟ دل میتذیرد. اینم بازی کار هدف دارد، هدف معقول و هدف مشروع. باز آیا منحصرت هدفهای زهد اسلامی دینها؟ نه، هنوز چندین هدف دیگر هم در زهد اسلامی وجود دارد که تمام اینها این زهد را یک امر معقول و انسانی قرار می دهد که اینها را انشاءالله در یک جلسه دیگر برای شما به عرض محترم شما خواهم رسوند. عرایض خودم را همینجا خاتمه می دهم. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت اسلام و حقیقت اولیای مقدس اسلام که ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرما. خدایا تفکر ما را درباره اسلام یک تفکر زنده قرار بده، ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. خدایا اموات همه ما را بده و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.